ساعت 23 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می رسانم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی غنی‌سازی فراتر از 0.67% را در ایران تایید کرد. سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین گفت مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتشار گزارشی غنی‌سازی فراتر از 0.67% را در ایران تایید کرده است. کاظم غریب‌آبادی افسود بر اساس گزارش مدیر کل آژانس، اپراتور کارخانه غنی‌سازی سوخت این غنا را 4.5% اعلام کرده است. دبیرخانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که چهارشنبه 19 تیر نشست شورای حکام درباره ایران پشت درهای بسته در مقر آژانس در وین برگزار می‌شود. جمهوری اسلامی ایران در واکنش به بدعهدی اروپایی‌ها در عمل به تعهدات برجامی از دیروز گام دوم کاهش تعهدات خود در چارچوب توافق هسته‌ای را اجرایی کرد. یکی از مقامات دفتر ریاست جمهوری فرانسه شامگاه دوشنبه اعلام کرد امانوئل بن، مشاور ارشد رئیس جمهور این کشور در امور دیپلماتیک، فردا برای سفری دو روزه عازم تهران می شود. هدف از سفر این مقام بلندپایه فرانسوی به تهران گفتگو با مقامات ایرانی درباره برجام اعلام شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان صبح امروز و در واکنش به این سفر گفت پرونده برجام بسته شده است و هر مذاکره دیگری در این باره برای نحوه اجرای برجام و تعهدات طرفین است و موضوع جدیدی نیست. سید عباس موسوی افسود برجام پرونده‌ای است که خاتمه یافته، به این معنا که کلمه‌ای به آن اضافه و یا کم نمی‌شود. اینکه دولت‌ها تلاش می‌کنند که انتظارات ایران را برآورده کنند را قدردانی می‌کنیم، اما این کارها را باید زودتر انجام می‌دادند. و نماینده دائم سوریه در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو بار دیگر اقدام آمریکا را در به رسمیت شناختن اشغالگری رژیم صهیونیستی بر بلندی‌های اشغالی جولان سوریه محکوم کرد. حسام الدین آلا در سخنانی در 41مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با محکوم کردن تصمیم دولت آمریکا درباره بلندی‌های اشغالی جولان گفت این تصمیم شانه خالی کردن از تعهداتی است که از قطعنامه 497 شورای امنیت سازمان ملل متحد ناشی می‌شود. این قطعنامه هر گونه تلاش رژیم اشغالگر را برای تحمیل قوانین مورد نظرش بر بلندی‌های اشغالی جولان مردود، بی اساس و بدون اثرگذاری قانونی می‌داند. با تشکر از توجه و همراهیتان.
رادیو ایران، پرشنونده‌ترین رادیوی ایران.
همیشه هر کجا باهاته، یه صدای موندنی به اسم ایران، یه صدای موندنی به اسم ایران.
شبتون بخیر شنوندگان محترم. سه‌شنبه 18 برج تیر به نام روز ادبیات کودکان و نوجوانان نامیده شده. با توجه به آثاری که در این زمینه چاپ و منتشر میشه و با توجه به فصل تابستان، بد نیست که در این فرصت برای سپری کردن بهتر و مفیدتر اوقات فراغت برای کودکان و نوجوانان بیشتر با این آثار آشنا بشیم و برای این قشر از جامعه بتونیم کتاب ها رو فراهم کنیم و بخونن. از شما دعوت میکنیم در این فرصت تکرار رهاورد رو بشنویم.
رهاورد. به نام خدایی که بخشنده است و مهربان. سلام میکنیم به همه شما شنوندگان خوب رادیو ایران و علاقه‌مندان به برنامه‌های علمی. مجله شنیداری رهاورد رو تقدیمتون میکنیم. رهاورد یک مجله شنیداری با موضوع علم و دانش، مطالب گوناگون در همه حوزه‌های علم و فناوری در این برنامه ارائه میشه. اگر به این مباحث علاقه مندی تا انتها با ما همراه باشید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همگی شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز هم میخواییم در دنیای بزرگ انرژی های تجدیدپذیر قدم بگذاریم و میخواییم بپردازیم به این موضوع که درباره جذب بیشتر حرارت خورشیدی با کمک یک هواژل ترکیبیه. پژوهشگران دانشگاه MIT با ترکیب چند تا ماده یه نوع هواژل ابدا کردن که میتونه حرارت خورشیدی بیشتری رو جذب بکنه. اونها متوجه شدن شاید یه ماده جدید کاملا رسانا بتونه کاربردهای جدیدی برای انرژی حرارتی خورشید ارائه کنه. ماده‌ای که دمای حاصل از اون خیلی بالاتر از ابزار معمولی گردآورنده حرارت خورشیدی به نام کلکتور خورشیدیه و برای تأمین گرمای خونه و یا فرآیندهای صنعتی که به دمایی بیشتر از 200 درجه سلسیوس نیاز دارن مناسبه. مهمترین بخش این فرآیند استفاده از یه نوع هواژله. این ماده سبک که بیشتر اون از هوا تشکیل شده و یه ساختار از جنس سیلیکا داره به نور خورشید اجازه میده تا به سادگی از اون عبور کنه. استاد و مدیر بخش مهندسی مکانیک دانشگاه MIT گفته که نکته مهم در جمع‌آوری کارآمد حرارت خورشیدی اینه که کلکتور بتونه در حین حفظ گرمای داخلی سرمای قسمت خارجی خودش رو هم حفظ کنه. یکی از راه حل‌های مناسب برای این کار استفاده از یک فضای خالی بین لایه شیشه‌ای و یک ماده جذب کننده حرارته. اگرچه این روش تو بیشتر کلکتورهای خورشیدی استفاده میشه، اما نصب و نگهداری اون هزینه بالایی داره. در نتیجه خیلی از پژوهشگران سعی دارن سیستم‌های ارزان‌تری برای جمع کردن حرارت خورشیدی ارائه بدن که در سطوح بالاتر دما به کار بره و برای گرم کردن محیط، فراوری غذا و خیلی از فرآیندهای صنعتی دیگه هم استفاده بشه. هواژل‌ها از سال‌ها پیش به عنوان مواد خیلی کارآمد و سبک استفاده می‌شدن، اما معمولاً قابلیت رسانایی محدودی نسبت به نور دارن. مدیر بخش مهندسی مکانیک دانشگاه MIT گفته که ابداعی روش برای تأمین قابلیت رسانایی هواژل‌ها در گردآوری حرارت خورشیدی به یه فرآیند طولانی و دشوار نیاز داشته و حدود 4 سال تا الان زمان برده. در پایان این پژوهش هواژل به 95% نور خورشید اجازه عبور داده و در این حال ویژگی‌های خودش رو به عنوان یک عایق هم حفظ کرده. پژوهشگران برای ساخت این هواژل مواد زیادی رو بررسی کردند و در نهایت ترکیبی از چند تا ماده ارائه دادن که زودتر از هواژل‌های معمولی خشک میشن. تو این ژل فضاهای خالی کوچکتری وجود داره، در نتیجه گرما رو کمتر پراکنده میکنه. اونها این هواژل رو در محوطه دانشگاه MIT و با کمک یک کلکتور خورشیدی به کار گرفتن که از یک ماده جذب کننده گرما با یه لایه از هواژل جدید تشکیل شده بوده. پژوهشگران در این آزمایش موفق شدن در فصل زمستان به دمای 220 درجه سلسیوس برسن. قبل از این جذب همچین دمای بالایی با کمک سیستم‌های گردآوری حرارت به آینه‌های نیاز داشت تا نور خورشید رو روی یک نقطه مرکزی متمرکز کنن، اما این سیستم جدید به متمرکز کردن نور نیازی نداره، در نتیجه کم هزینه‌تر و کاربرد اون هم ساده‌تره و از طرف دیگه میشه از اون برای کاربردهای زیادی که به جذب گرما نیاز دارن هم استفاده کرد. کلکتورهای خورشیدی ساده معمولاً برای تأمین آب گرم خونه‌ها استفاده میشن و دمایی حدود 80 درجه سلسیوس تولید میکنن، اما این سیستم جدید میتونه با کمک حواجل ترکیبی گرمای مورد نیاز رو تأمین کنه و برای تأمین نیروی سیستم تهویه هم به کار بره. نسخه های بزرگتر این سیستم هم میتونن گرمای مورد نیاز برای تولید مواد شیمیایی، غذا و فرآیندهای صنعتی رو هم فراهم کنن. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصاً در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
هموگلوبین جزء انتقال دهنده اکسیژن در سلول‌های قرمز خونیه. هموگلوبین شامل دو پروتئین مختلف به نام آلفا و بتا است. اگر بدن توانایی تولید کافی از هر نوع پروتئین را نداشته باشه، سلول‌های خونی به طور کامل تشکیل نمی‌شن و توانایی انتقال اکسیژن کافی را نخواهند داشت و در نتیجه نوعی کمخونی از طفولیت شروع می‌شه و تا پایان عمر طول خواهد کشید. هرچند تالاسمی یک اختلال منفرد نیست، اما یک گروه اختلالات از طرق مشابه بدن انسان را درگیر می کنند. آقای دکتر مروارید متخصص بیماری های خونی درباره بیماری تالاسمی توضیح می دن.
در سیستم بهداشت کشور ما زوجهای جوانی که تصمیم به ازدواج دارن در ابتدای در حقیقت ازدواج از اینها آزمایش به عمل میارن. اگر آزمایششون مشکوک به نوع خفیف تالاسمی باشه، هر دو طرف داشته باشن، یعنی هم پدر و هم مادر، بهشون توصیه میکنن که با هم ازدواج نکنن، برای اینکه شانس پیدایش تالاسمی شدید در بچه‌هاشون زیاد هست. اما اگر یک طرف تالاسمی خفیف داشته باشه، طرف دیگه سالم باشه، هیچ مشکلی نیست و مشکل مهمی پیدا نمیشه، چون تالاسمی خفیف هیچ گونه مشکلی در زندگی ایجاد نمیکنه، فرد زندگی عادی خودش رو انجام میده، تمام آیتم های زندگیش نرمال هست، بزرگ میشه، ازدواج میکنه، بچه دار میشه و کمخونی مهمی هم که مشکلی ایجاد بکنه پیدا نمیکنه. اما اونهایی که کمخونی های متوسط و شدید دارن به دلیل اینکه مقدار زیادی خون خراب میکنن، اینها مشکل عمده ای که پیدا میکنن کمخونی هست. در کنار کمخونی، چون بدن نیاز به گلبول اضافی داره، پرکاری در استخوان‌هاشون پیدا میشه. وقتی که استخوان پرکار شد، استخوان‌ها برجسته میشن، به همین علت تغییر در چهره و در استخوان‌های جمجمه و صورت پیدا میکنن و اون شکل مخصوصی است که بیماران تالاسمی دارن و عزیزان میبینن در تصاویر که گاهی وقتا دیده میشه. بنابراین شکل استخوان‌هاشون تغییر میکنه و تحالشون هم بزرگ میشه، کبدشون هم بزرگ میشه و کمخونی شدید دارن. مشکلی که اینها دارن این است که اینا باید مرتبا بهشون خون تزریق بشه، به دلیل اینکه اینا خونشون رو خراب میکنن. ما برای مریضا گاهی مثال میزنیم، میگیم مثل یک لیوان پر آبی هست که در حقیقت لیوان سوراخ شده و آبش خالی میشه. شما باید مرتبا از بالا آب اضافه کنید، نذارید که سطح آب در داخل لیوان بیاد پایین، چون اگه کمخونی خیلی شدید بشه و خون بیاد پایین، رشد بچه دچار اشکال میشه. خوشبختانه امروزه در سیستم بهداشت کشور ما از چند سال قبل یکی از آزمایش‌های ضروری برای قبل از ازدواج بحث آزمایش تالاسمی هست. از همه زوجهای جوان، مراکز بهداشتی درمانی ما و مراکز مشاوره قبل از ازدواج آزمایش به عمل میارن. اگر پدر و مادر هر دو نوع خفیف یا نوع مینور تالاسمی داشته باشن، بهشون توصیه میکنن که با هم ازدواج نکنن، چون وقتی که به این شکل با هم ازدواج کنن، شانس پیدایش کودکان با تالاسمی شدید در پیششون بسیار زیاد هستش. با تشکر از شنوندگان عزیز و صبر و حوصله اونها.
اینجا رادیو ایران و این برنامه رهاورده. با ما تا آخر برنامه همراه باشید. در این بخش به نتایج یک تحقیق می‌پردازیم.
لبخند لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که مصرف شیر و لبنیات از بروز بیماری‌های مزمن جلوگیری می‌کنه. مطالعات جدید نشون میدن مصرف شیر و لبنیات کافی در همه سنین از بروز بیماری‌های مزمن گوناگون جلوگیری می‌کنه. به گزارشی از پایگاه خبری مدیکال ساینس، توی این مطالعه که به وسیله محققان دانشگاه گرانادا در اسپانیا انجام شده، نشون میده مصرف لبنیات کمچرب و شیر کافی در دوران بارداری در وزن، قد و مواد معدنی استخوان‌های کودک تأثیر مهمی داره. توی این مطالعه اومده که مصرف شیر و لبنیات کافی در همه سنین هم ضروریه. سالمندان با مصرف شیر و لبنیات نسبت به پوکی استخوان، ضعف و تحلیل عضلات در امانن. به مرور زمان و با افزایش سن، حجم و قدرت عضلات کمتر میشن. استحکام عضلات یکی از مهمترین نشانه های بدن سالمه. با تضعیف عضلات، اندام های داخلی بدن و به ویژه استخوان ها آسیب پذیرتر میشن. توی این مطالعه تأثیر مصرف مواد لبنی در دوران بارداری، شیردهی، نقش اونها در تراکم استخوان افراد در سنین مختلف و تأثیر اون بر اختلال شناختی، بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت، سندروم متابولیک، انواع سرطان و بیماری‌های التهابی مورد بررسی دقیق قرار گرفته و نشون میده مواد لبنی با وجود مواد معدنی و ویتامین‌های مورد نیاز و همچنین خواص ضد التهابی در پیشگیری از انواع بیماری‌های مزمن نقش دارند. شیر و محصولات لبنی منبع غنی کلسیم، پروتئین، فسفر، پتاسیم، روی، سلنیوم و انواع ویتامینه. با این حال مصرف این مواد غذایی ارزشمند رو به کاهشه. مصرف مواد لبنی کمچرب به میزان حداقل 3 واحد در روز برای همه سنین توصیه شده.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم.
این استنت رو فعلا واقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین کنیم.
یکی از اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
ها. آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد
برنامه رهاورد که بخش گزارشی هم داره که تقدیمتون میکنیم.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر. اینجا موزه علوم و فناوری دفتر خانم دکتر اخوان. امسال 150مین سال جدول تناوبی مندلیف است و موزه علوم و فناوری برنامه ویژه‌ای داره. در برنامه های قبل در مورد عنصرهایی که در بدن ما هستن صحبت کردیم. امروز میخوام از خانم دکتر بپرسم که عنصرها چطور میتونن به بدن ما برسن؟
خب همونطور که شاید میدونین عنصرها شامل یک سری در واقع ذرات هستن به اسم اتم. اصلا تعریف عنصر یعنی ماده‌ای که از یک نوع اتم ساخته شده باشه. حالا ما در واقع عنصر رو داریم یا در واقع ماده خالص رو داریم در مقابل ماده مرکب که از ترکیب چند تا اتم به وجود میاد. این اتم ها به هر شکلی که به بدن ما برسن نه از بین میرن نه به وجود میان. در واقع ما این اتم ها رو دریافت میکنیم و بدن ما میتونه اینها رو از ساختار اولیه‌شون خارج بکنه و با ترکیب کردنشون مولکول های مختلفی رو بسازه. در بدن ما حدود 34 نوع عنصر مختلف وجود داره که فراوانیشون کم و زیاده. از این 34 نوع 6 تاشون فراوانی بیشتری دارن، یعنی 99% وزن بدن ما رو فقط 6 تا عنصر تشکیل میدن، یعنی همین عنصر های اکسیژن، هیدروژن، کربن، نیتروژن، فسفر و گوگل و 28 عنصر باقی مونده که توی بدن ما وجود دارن کمتر از 1% وزن بدن ما رو تشکیل میدن. اما با اینکه اینا فراوانی کمی توی بدن ما دارن، بعضی وقتا نقششون بسیار حیاتیه و اگر به بدن ما این عنصرها نرسن ما دچار مشکلات جدی میشیم. خب حالا ما این عنصرها رو از کجا دریافت میکنیم؟ منبع مهم دریافت این عنصرها خب در واقع غذا خوردن و تنفس هست دیگه. تنفس که در واقع اکسیژن رو واردمون به صورت عمده وارد بدن ما میکنه و غذاهای مختلف هم محتوی عنصرهای مختلف هستن. چند تا مثال براتون میزنم. مثلا توی لبنیات، شیر و پنیر، خب خیلی از اینا رو حتما شنیدین، کلسیم وجود داره که گفتیم در ساختار استخوان‌ها و دندان‌ها وارد میشه. یا شکلات شامل منیزیم هست. نمکی که میخوریم شامل سدیم هست. یا نان کلور داره. البته نمک هم سدیم داره هم کلور داره. ساختار سدیم کلوریدو که همه میشناسن. توی برنجی که میخوریم فسفر وجود داره. یا توی جو دوسر کروم. توی قارچ مس و توی موز پتاسیم وجود داره. ما آهن رو میتونیم از طریق لوبیا دریافت بکنیم و روی رو از طریق تخم مرغ. و سلنیوم که در واقع مقدار کمش توی بدن ما نقش مهمی رو ایفا میکنه هم از بادام برزیلی میتونیم دریافت بکنیم. همینطور که گفتم این عنصرها هر کدوم نقش رو در بدن ما ایفا میکنن که باعث میشه هم کمبود این عنصرها و هم مقدار اضافی این عنصرها برای بدن ما مشکل ایجاد بکنه. یعنی کمبودشون در واقع حالا یه بیماری ایجاد میکنه و اضافه بودنش هم گاهی وقتا یه چیز شبیه مسمومیت برای ما ایجاد میکنه. میتونم باز چند تا مثال بزنم. مثلا کلسیم اگر که در بدن مقدارش کم باشه باعث شکننده شدن استخوان ها و خراب شدن دندان ها میشه، ولی اگر زیاد باشه باعث میشه. یا منیزیم اگر که کمبود در بدن وجود داشته باشه باعث مشکلات گردش خون میشه، اما مقدار زیادش باعث پایین اومدن فشار خون میشه. پتاسیم کمبودش موجب تهوع میشه و زیاد بودنش باعث افزایش سطح کلسیم خون میشه که قبلا گفتیم کلسیم اگر که زیاد باشه چه مشکلی به وجود میاره، هم سنگ کلیه. یا فسفر کمبودش باعث کاهش قدرت ماهیچه های ما میشه، اما مقدار زیادیش باعث مشکل در جذب کلسیم به بدن میشه. سلنیوم که صحبتش رو کردیم کمبودش باعث بیماری قلبی میشه، اما مقدار اضافیش باعث خستگی میشه. یا کروم کمبودش باعث دیابت و مقدار اضافیش باعث مشکلات ریه و کبد میشه. یا مس کمبودش باعث ریزش مو و مقدار اضافیش باعث سیروز کبدی میشه. همینطور مثال های مختلفی وجود داره. در میان حتی ما روی رو داریم که اگر که مقدار زیادش در بدن ما وارد بشه میتونه سرطان زا باشه. اما یه عنصر هم وجود داریم که تقریبا بی خطر هست. این عنصر به اسم کلور بیشتر به صورت یون های کلورید یعنی یون های منفی وارد بدن میشه. نقشش در اکثر مواقع خونسا کردن بار مثبتی که در اثر یون های مثبت زیادی که توی بدن وجود داره، حالا در مورد صحبت کردن یون های فلزی همه مثبتن، یا پتاسیم، سدیم، پتاسیم، منیزیم، همه اینا یون های مثبت هستن. کلور در واقع نقشش اینه که این بار مثبت رو خونسا بکنه. بنابراین خیلی چون از منابع مختلف ما دریافتش میکنیم خیلی بعیده که ما دچار کمبود کلور بشیم یا مشکلی در اثر کمبودش برامون به وجود بیاد، و اگر مقدار زیاد باشه با فرایند تعریق از بدن ما خارج میشه. یعنی به نوعی یکی از بی خطرترین عنصرها میتونیم بگیم که کلور هست برای بدن ما. البته عنصر کلور رو داریم صحبت میکنیم، چون باز در مورد اتم های کلور داریم صحبت میکنیم، اینکه حالا به شکل مولکولی یا گاز کلور چه اتفاقی میفته بحث دیگه هستش.
اگر کسانی که صدای ما رو میشنون بخوان بیشتر در مورد این موضوع بدونن به کجا باید مراجعه کنن؟ چطور میتونن بیشتر اطلاعات کسب کنن؟
خب ما به مناسبت سال جهانی جدول دوره‌ای یه وبسایت طراحی کردیم در موزه علوم فناوری به نشانی events.imos.ir/pt2019. در این وبسایت خبرهای مختلف رو شما میتونید ببینید در مورد شیمی، در مورد فعالیت‌های مختلفی که در سال جهانی جدول تنوعی در ایران و در نقاط مختلف دنیا انجام میشه. خبرهای جالب رو میتونید ببینید و همینطور یه سری مقالات در مورد خود عنصرها، در مورد جدول تنوعی، تاریخچه‌اش، اتم‌ها و عنصرهای مختلف میتونید اونجا ببینید. علاوه بر اون ما یک فراخوان هم داریم که از شما دعوت میکنیم با مراجعه به وبسایت و مطالعه در مورد شرایط این فراخوان به اسم با هم جدول دوره‌ای بسازیم حتما توی این فراخوان شرکت بکنیم و هنرتون رو در معرض دید همه بذاریم.
سپاسگزارم از شما، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
رهاور، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد، رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی این مجله میرسیم و خبر اول رو میخونیم که درباره افتتاح بزرگترین پروژه انرژی خورشیدی در جهانه. بزرگترین پروژه انرژی خورشیدی جهان با ظرفیت تولید نزدیک به 1.2 گیگاوات برق در امارات متحده عربی افتتاح شده. بنابر تخمین ها 3.2 میلیون پنل به کار رفته در این پروژه انرژی لازم برای 90,000 نفر رو تأمین میکنه و انتشار گاز دی اکسید کربن رو تا 1 میلیون متریک تن کمتر میکنه، چیزی که به ادعای امارات معادل حذف 200,000 خودرو از خیابون هاست. با توجه به آثار سوء استفاده از سوختهای فسیلی و منابع انرژی تجدید ناپذیر بر محیط زیست، کشورها این روزها بیشتر از قبل به استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر، به ویژه استفاده از انرژی خورشید برای تأمین نیاز خودشون به برق و انرژی روی آوردن. از جمله پروژه‌های برجسته جهانی در راستای تأمین انرژی خورشیدی میشه به پارک خورشیدی در دست ساخت بنبان با ظرفیت 1.8 گیگاواتی در مصر، نیروگاه خورشیدی 1 مگاواتی چرنوبیل، مزرعه خورشیدی شناور سانگرو در چین، پارک خورشیدی سولار استار در آمریکا، مسیر دوچرخه سواری خورشیدی در هلند و اتوبوس خورشیدی در آدلاید استرالیا اشاره کرد. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که مرکز رشد بخش خصوصی در حوزه سلامت راه اندازی میشه. مدیر کل دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راه اندازی مرکز رشد بخش خصوصی در حوزه سلامت و بهداشت رو از اولویت‌های اصلی این وزارتخونه اعلام کرده و گفته که با توجه به آماده بودن بسترهای لازم، امکان راه اندازی مرکز بخش خصوصی فراهمه. دکتر حسین وطنپور گفته که الان بیشتر از 80 مرکز رشد در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور فعالیت می‌کنند و در تلاش هستیم تا از توان و ظرفیت بخش خصوصی و خیرین در توسعه فعالیت‌های تحقیقاتی بهره بیشتری ببریم. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به این خبر می‌رسیم که درباره راه اندازی 12 تاکسی هوایی در آسمان ایران تا پایان امسال. دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفته که طبق توافقات انجام شده با مجموعه سازمان هواپیمایی کشور، تا پایان امسال 12 تاکسی هوایی راه اندازی میشن. منوچهر منطقی گفته که تاکسی هوایی در چند استان از جمله خراسان شمالی و هرمزگان برای ارائه خدمات از مرکز استان به شهرهای اطراف راه اندازی شده و قراره که این حوزه توسعه پیدا کنه. تاکسی هوایی یک هواپیمای سبک یا حتی فوق سبکه و میتونه با حداقل ظرفیت ممکن تقریبا به اندازه ظرفیت یک تاکسی یا اتوبوس معمولی در مسیرهای کوتاه جابجا بشه. منطقی با اشاره به اینکه در تاکسی‌های هوایی از هواپیماهایی با ظرفیت بین 4 تا 10 نفر استفاده میشه گفته که با راه اندازی تاکسی هوایی مهمترین کاری که انجام میشه اینه که فرودگاه‌های کوچیک رو که تا الان حمل و نقل و پرواز در اونها خیلی کمه فعال میکنیم و مرکز استان‌ها رو به بقیه مرکز استان‌های همجوار یا مرکزی که فرودگاه‌های بزرگ دارن متصل میکنیم.
نظرها و دیدگاهاتون رو درباره برنامه رهاورد و سایر برنامه‌های رادیو ایران با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با شماره 162 همینطور شماره پیامک 30162 هم در اختیار شماست. اون چه شنیدید برنامه رهاورد بود. با سپاس از همراهی شما، خدا نگهدار.